نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان شب زنده‌داران رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های آغاز دوشنبه در ایران، 18 آبان ماه، شمایی که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم و توی این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای همراه شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های این بخش رو تهیه کردن. با نوشین سید حسینی همراه میشیم ابتدا و خبرهای تازه رو میشنویم.
متشکرم آزاده، سلام مجدد میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته‌ای که در ایرانند و نیمه شبشون رو با ما تقسیم کردند. دو تن از مقام‌های قضایی و نظامی ایران آمار مربوط به افزایش 98% مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران در تهران را رد کردند. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، و غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند که این خبر واقعیت ندارد. غلام حسین محسنی اجرایی وضعیت جرایم خشن در ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر مثال زدنی توصیف کرده و همزمان خواستار کاهش این جرایم شده است. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت روز شنبه به نقل از آمار نیروی انتظامی گفته بود که میزان مزاحمت برای زنان و دختران در سال 93-98% نسبت به سال 91 افزایش یافته است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد 3 ایرانی روز یکشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر دمام واقع در شرق این کشور اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان در بیانیه اعلام کرده این 3 متهم ایرانی تلاش کرده بودند محموله بزرگی حشیش را از راه دریا وارد عربستان کنند. ایران در اعتراض به اعدام این 3 ایرانی، کاردار عربستان سعودی در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 145 نفر در عربستان اعدام شدند. با کشته شدن یک عضو دیگر سپاه پاسداران و یک فرمانده بسیج، تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه دست کم به 42 نفر رسیده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که سرگرد موسا جمشیدیان از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و محمد حسین محمدخانی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یزد در سوریه، کشته شدند. حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، دلیل زیاد شدن شمار تلفات نیروهای ایرانی در سوریه را افزایش کمی و کیفی نظامیان ایرانی در این کشور توصیف کرده است. فرانسه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست آینده سازمان ملل درباره تغییر شرایط اقلیمی در پاریس شرکت خواهد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه گفت که بیش از 100 نفر از رهبران کشورهای مختلف از جمله رؤسای جمهور آمریکا، چین و روسیه در نشست ماه نوامبر، یعنی تقریبا 3 هفته دیگر، حضور خواهند داشت. بر پایه آمار منتشر شده از سوی مؤسسه منابع جهانی که اندیشکده‌ای مستقر در آمریکاست، روسیه بعد از چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند 5 تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می‌رود. هدف از این گرد همایی دستیابی به توافقی بین المللی برای پایین نگه داشتن گرمایش جهانی در کمتر از 2 سلسیوس است. شمار قربانیان فرو ریختن سقف کارخانه‌ای در نزدیکی شهر لاهور پاکستان روز یکشنبه به 44 نفر رسید. مسئولان پاکستانی میگویند در زمان وقوع این حادثه در روز چهارشنبه هفته گذشته دست کم 150 نفر در محل حضور داشتند. هنوز مشخص نیست چند تن دیگر ممکن است زیر آوار مانده باشند. به گفته یکی از مقام‌های ارشد ولایت پنجاب، این کارخانه که در 20 کیلومتری شهر لاهور و در منطقه ای صنعتی قرار دارد، احتمالاً در زمین لرزه 7.5 ریشتری ماه گذشته آسیب دیده بود. و مسئولین اداره کل محیط زیست تهران شاخص کیفیت هوا برای گروه‌های حساس را همچنان ناسالم اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد رستگاری، یکی از مسئولین اداره محیط زیست تهران، خبر داده که علی‌رغم کاهش آلاینده‌های جوی در 24 ساعت گذشته، میزان ذرات معلق در هوا هنوز بالاتر از حد مجاز است.
متشکرم، نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید. در ادامه، اختلاف بر سر جمع‌آوری یا کاهش سانتریفیوژها در چارچوب برجام.
مخالفت با مسئله حتی سانتریفیوژها شکلش برداشت شدنش رو در راستای پروژه ادامه تنش با غرب و آمریکا می‌بینه.
ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب به عنوان 10 اتهام نخست کشور در 5 سال اخیر معاونت راهبردی قوه قضاییه آمار می‌دهد نیروی انتظامی تهران تکذیب می‌کند.
از لحاظ روانی مشخصه که نبود مهارت کنترل خشم یه عامل مهم بوده در افزایش این قبیل اتفاقات.
با دستور ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای حل مشکل اعزام تیم فوتسال بانوان به گواتمالا.
آقای روحانی برای دومین بار است که در ورزش داره مستقیم دخالت میکنه. در جریان تمدید قرارداد آقای کیروش هم آقای روحانی و برادرشون به نوعی وارد کار شدن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر. در دو هفته گذشته مسئله جمع‌آوری سانتریفیوژها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام در کانون اختلاف‌ها قرار گرفته. تندروهای مخالف توافق هسته‌ای از متوقف شدن جمع‌آوری سانتریفیوژها میگن و مقام‌های دولتی از فراهم شدن مقدمات کاهش این سانتریفیوژها. از جواد کوروش بشنویم.
روز یکشنبه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس از توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای خبر داد. علیرضا زاکانی به خبرگزاری مهر گفت عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها که به گفته او در تناقض با نظرات رهبر جمهوری اسلامی است متوقف شده است. در حالی آقای زاکانی از توقف عملیات کاهش سانتریفیوژها میگوید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و مقام‌های رسمی وزارت امور خارجه دو هفته پیش از آغاز عملیات برای کاهش شمار سانتریفیوژها در نطنز و فردو گفته بودند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه یک سیما از جمله گفت ما مذاکره نکرده ایم که به توافق نرسیم. به گفته آقای شمخانی گزینه عدم اجرای برجام گزینه منزوی در ایران است و مجموعه مسببات شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نامه آقای خامنه‌ای همه برای اجرای به گفته او هوشمندانه برجامند. درباره شروع اجرای برجام هم آقای شمخانی گفت مقدماتی لازم است که در حال فراهم شدن هستند که به محض گزارش آژانس و برگشت پرونده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش سانتریفیوژها آغاز شود.
برداشت یک سانتریفیوژ، یک دستگاه در حد شتاب دهنده به زبان فارسی، توی حجمی که قرار شد برداشته بشه میتونه به شکل مهندسی و به شکل پیش زمینه فنی مناسب صورت بگیره، چون از دور انداختن یک دستگاه و شتاب گیریش میتونه دستگاه رو منفجر بکنه، میتونه دستگاه رو معیوب کنه. تمهید این کار برای برداشت سالم اون چرا که داریم حتما نیازمند مقدماتی است که این مقدمات انجامش در حقیقت کاهنده زیان و ضرر فنی ناشی از شتاب زدگی خواهد.
علیرضا زاکانی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت هیئتی که به دستور آقای خامنه‌ای باید نظارت بر اجرای برجام را بر عهده گیرد باید در برگیرنده افراد حقیقی دانشمند و باصلاحیت و عناصری باشد که در دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی فعالیت می‌کنند. علی شمخانی شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا این هیئت تشکیل شده است یا نه گفت
هنوز تشکیل نشده، ولی خب پیشنهاداتی وجود داره، چون ابعاد موضوع باید بررسی بشه، اینکه هم نظارت بکنه و هم اجراییات رو در حقیقت و هم زمانبندی و هم قیود رو روش اعمال نظر بکنه، خب یه کار همه جانبه ایست و حتما یک توانمندی هوشمند فعال قوی نیاز داره، باید تشکیل بشه، ولی نیاز زمانی منجر به این شده که هنوز تشکیل بشه.
تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس درباره تلاش‌های تندروها برای جلوگیری از عملیاتی شدن برجام به رادیو فردا میگوید نامه آقای خامنه‌ای به دولت زمینه این فعالیت‌های تندروها را فراهم آورده است که با هدف ادامه تنش با غرب دنبال می‌شود.
ببینید هدف تندروها به نظر من اینه که با توجه به اون شرایط نهکانی که آقای خامنه‌ای گذاشت یک میدان مانور برای بهره‌برداری داخلی برای جریان گرایش افراطی هنوز فراهمه. به چه معنا؟ توافق هسته‌ای میتواند مثلا معروف بدون کمترین هزینه برای جناحتون رو در داخل ایران باشه، به طوری که آقای روحانی نتواند از این توافق هسته‌ای استفاده کند برای مسئله داخلی. در مسئله دوم فضای داخلی کشور همچنان باید حاد بمانه. با توجه به بحث نفوذ واژه نفوذی که الان داره یواش یواش جایگزین فتنه میشه، خب به ایستا با توجه به اون میدان مانوری که آقای خامنه ای اون تایید برجام ولی نقطه شرطی گذاشت، اینا در این مانور سعی میکنن حرکت کنن، شاید حتی فضای فراهم شود که تنش‌هایی که در منطقه هست اساسا اگرچه به اصطلاح بحث توافق هستی صورت میگیره، ولی با توجه به حرف آقای خامنه ای تنش با آمریکا ادامه پیدا کند و این تنش میتواند امروز با بحث نفوذ پی گرفته شد. پس یک سلسله اقداماتی در کنار هم هستش که اون نگاه تندرو که حتی تلویزیون هم در اختیار داره، در حقیقت مخالفت با مسئلیت سانتریفیوژها شپلش برداشت شدنش رو در راستای پروژه ادامه تنش با غرب و آمریکا میبینه.
به گفته علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس، هنوز وظیفه این کمیسیون به پایان نرسیده است، چون به گفته وی کار یک کمیسیون ویژه زمانی پایان می‌یابد که یا دوره مجلس تمام شده باشد یا موضوعی که کمیسیون بر اساس آن فعالیت می‌کند پایان یافته باشد. در حال حاضر نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است.
جواد کروشی گزارش میداد. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران در مورد بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران گفت همه کسایی که بازداشت شدن خبرنگار نبودند و بعضی از اونها سابقه رسانه‌ای هم حتی نداشتند. از رضا جمالی بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران درباره دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران در کشور با امنیتی خواندن اتهام آنها گفت که پرونده‌شان در حال رسیدگی است و افسود که نمی‌تواند جزئیات این پرونده را فعلا بازگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای در این باره اضافه کرد که همه بازداشت شدگان خبرنگار نبودند و گفت که برخی از آنها حتی فعالیت رسانه‌ای هم نداشتند.
نه، افرادی که دستگیر شدن همه خبرنگار نبودند و حتی بعضشون فعالیت اصلا رسانه‌ای هم نداشتند.
هفته گذشته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران از بازداشت عده‌ای خبر داد که به گفته این نهاد از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعاتی کشور بودند. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفت که شکایت از برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها افزایش یافته و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی نشریات از حاشیه امن قضایی سود می‌برند گفت در صورت وجود شاکی خصوصی از یک رسانه حتما رسیدگی خواهد شد.
خیلی وقتا ممکنه که یک کسی شکایت بکنه مبنی بر این قضیه، ولی به هیچ وجه این شکایت اصلا ثابت نمیشه حتی در همون مرحله اولیه.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در تهران از آنچه که مصون بودن برخی رسانه‌ها در ارتباط با عملکردشان خواند انتقاد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یک شنبه همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت که تاکنون هیچ پولی از سوی این متهم برای تسویه بدهی‌هایش پرداخت نشده است و پرونده او همچنان در حال رسیدگی است. آقای اژه‌ای در خصوص انتشار نام مخفف بابک زنجانی در برخی نشریات به صورت بزه گفت که در قانون جدید و با تشخیص دادستان انتشار کامل نام این متهم بلا مانع است. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین در خصوص برخی اظهارات بابک زنجانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به این بازرگان زندانی توصیه کرد که در جریان دفاع از خود به کسی توهین و یا اتهامی وارد نکند، چرا که به واسطه آن ممکن است پرونده‌های جدیدی برای او باز شود. بابک زنجانی بازرگان میلیاردر به اتهام فساد مالی و پرداخت نکردن بدهیش به وزارت نفت از حدود 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به تازگی در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه اتهامات دیگری را به برخی افراد و سازمان‌های وابسته به دولت وارد ساخته است.
گزارش رضا جمایی را شنیدید در مورد آخرین سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران.
جناب خامنه‌ای، خواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر، در هر رشته، در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، چه برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد. ننگ و ننگ و ننگ، چیز دیگه نمیشه باد.
جناب آقای احمد خاتمی میان تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن تاریخ ما مردم ایران 1400 ساله. میخوام به این آقا بگم شما از ثروت این مملکت دارین میدوزین، دیگه بابا تاریخ رو ندازین. تاریخ مملکت ایران 7000 سال سابقه داره، دنیا هم میدونه، بچه کوچیک که 1 ساله 2 ساله هم میدونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
15 دقیقه بامداد در تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه آمار ارائه شده از طرف معاونت راهبردی قوه قضاییه رو در مورد افزایش 98% مزاحمت‌های خیابانی در تهران رد کردند و گفتند که همچین آماری اصلا واقعیت نداره. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد همین موضوع با جامعه شناس مقیم آمریکا گفتگو کرده. حسین قاضیان:
معمولا انتشار این قبیل آمار در جمهوری اسلامی با ملاحظات سیاسی و امنیتی همراه است. اگر احساس بشه که آمار در جهت عدم بهبود جامعه است یا در جهت بدتر شدن اوضاع در بخشی از این قسمت هاست، اون ملاحظات وارد انتشار آمار میشن. بنابراین گاهی اوقات به موارد تکذیب و تایید برخورد میکنیم و تناقضاتی در اعلام آمار. ملاحظات سیاسی از این جهت اهمیت داره که اگر اعلام بشه مثلا میزان تجاوز به عنف یا ایجاد مزاحمت یا به هر حال ناامنی به طور کلی افزایش پیدا کرده، خب نشوندنده بی‌کفایتی نظام سیاسی است در اداره کشور. ملاحظات امنیتی هم گاهی اوقات در این موارد حضور داره، به این مفهوم که گاهی اوقات گردانندگان احساس میکنن اعلام این آمار به افزایش احساس عدم امنیت می‌انجامه و شاید این هم از یه جهتی نادرست باشه، به دلیل اینکه وقتی آمار و ارقام اعلام نمیشه مردم خودشون شایعاتی درست میکنن که گاهی اوقات خیلی فراتر از اون چیزیه که آمار و ارقام میگه و بنابراین احساس عدم امنیت اتفاقا در نبود این آمار و اطلاعات بیشتر بهش دامن زده میشه.
آقای قاضیان، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در مورد آماری که منتشر شده در مورد تجاوز به عنف و مزاحمت آنچه که نوامیس خونده شده، گفته که باید خبرها را از سخنگوی قوه قضاییه شنید و موضوعات بسیار تخصصیه. حالا که روز شنبه نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت این آمارها را ارائه کرده بود، فکر میکنید که تا چه حد این آمار به حقیقت نزدیک باشه؟
در زمینه این گونه آمار و ارقام چند مشکل پایی وجود داره. یکی این که نظام ثبت و ضبط درستی وجود نداره و این نظام بعضاً به صورت یکسانی اجرا نمیشه، یعنی آمار این شهر با شهر دیگه، این کلانتری با کلانتری دیگه بعضاً به شیوه متفاوتی جمع‌آوری میشن و بنابراین جمع زدن اینا روی هم دیگه توی یک سال با سال دیگه حتی ممکن قابل مقایسه نباشه، چون نظام ثبت و ضبط یکسان و مرتبی وجود نداره. علاوه بر این گاهی اوقات درک نادرست از آمار وجود داره. مثلا مرجع زمانی یا مکانی آمار مشخص نیست. مثلا گفته شده که 98% افزایش پیدا کرده، ولی از کی به کی؟ وقتی به این ارقام نگاه میکنیم میبینیم که از سال 91 تا سال 93 این مقدار 98% به قول ایشون افزایش پیدا کرده، نه اینکه مثلا از سال قبل تا امسال، بنابراین در 2 سال بوده. نکته دیگری که در این زمینه وجود داره، ما نمیدونیم که آیا این افزایش ناشی از افزایش مزاحمت هاست لزوما یا از افزایش میزان اعلام مزاحمت. ممکنه بین این دو تا تفاوت وجود داشته باشه و با افزایش قابلیت یا تمایل به اعلام شکایت این میزان هم افزایش پیدا کرده باشه به این مقدار، بدون اینکه واقعا خود مزاحمت‌ها این مقدار افزایش پیدا کرده باشه.
آقای قاضیان، نه سخنگوی قوه قضاییه و نه رئیس پلیس تهران هیچ کدام به دیگر آمارها آنچنان اشاره‌ای نکردن و شاید بشه این رو به این حساب گذاشت که ضرب و جرح، توهین و تهدید که اعلام شده در صدر اتهامات در ایران هستند و 17% افزایش داشتن به حقیقت نزدیک باشه. شما تصور میکنید که این نشان دهنده و بیانگر چگونه جامعه است؟
میدونیم که میزان این گونه اتفاقات در جامعه ما رو به افزایش از شهود عینی و برخی از این آمارهایی که اعلام میشه، بدون اینکه بخوایم روی یک رقم معین دست بذاریم، به دلیل همون نکات مهمی که گفتم در جمع‌آوری آمار وجود داره. چرا اینها میتونه افزایش پیدا کرده باشه؟ هم میتونیم در سطح فردی و روانشناختی رو توضیح دادیم، هم در سطح روانشناسی اجتماعی، هم در سطح جامعه شناختی. از لحاظ روانی مشخصه که نبود مهارت کنترل خشم یه عامل مهم بوده در افزایش این قبیل اتفاقات. از لحاظ روانشناسی اجتماعی آستانه تحمل مردم کمتر شده به دلیل مشکلات متعدد و انباشت این مشکلات روی هم دیگه باعث میشه که کاهش پیدا بکنه آستانه تحمل افراد. ولی یه عامل مهمتر و پایه‌ای‌تر شاید جنبه‌های ساختی و جامعه شناختی و مهمترین اونها شاید مسئله منابع، یعنی منابعی که ما در اختیار داریم محدوده، هر روز این منابع محدودتر میشه و نزاع بر سر این منابع هم افزایش پیدا میکنه. این منابع ممکنه یه خیابون باشه که تعداد ماشینایی که توش هستن زیادتر شدن و بنابراین ترافیک بیشتره و بنابراین دسترسی ها کمتره و بنابراین نزاع بر سر مثلا جای پارک، این که کی جلوتر بره، کی سبقت بگیره، کی به چپ بپیچه، کی به راست، یا محدود بودن منابع همراه شده با مدیریت نادرست منابع، از همین مدیریت ترافیکی بگیری تا موارد مربوط به قانون، عدم اجرای قانون، نادرست بودن قانون، یا مدیریت فیزیکی ترافیک و چیزهای دیگری. و تصوری که مردم دارن از این هر روز داره این منابع کمتر در دست هست، در میگه نزاع بر سر اونها رو افزایش میده و بنابراین ما با این آمار ارقام روبرو میشیم.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا، الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. بعد از اون که هفته گذشته اعلام شد که تیم ملی فوتسال بانوان ایران به دلیل مشکلات ویزا نمیتونه در رقابت‌های جهانی گواتمالا شرکت کنه، شنبه با دستور ویژه حسن روحانی رئیس جمهور کشور قرار شد با تلاش وزارت خارجه تیم ملی فوتسال بانوان به این مسابقات اعزام بشه. موضوعی که البته واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی به دنبال داشت. رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه با امیر خسرو جردی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن.
آقای روحانی در زمان مبارزات انتخاباتیش هم خیلی وعده‌هایی میداد که به زنان کمک خواهد کرد و به سمت و سوی دولت ایشون خواهد رفت که زنان بتونن حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشن. به یه نوعی وارد این بازی شد و به صورت جدی هم وارد شد و حتی در نامه که نوشته دستور داده به آقای ظریف به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران که به سرعت این کار رو بتونه به دست بگیره و تو این رقابت هم نزدیکه و وقتی نمونده وزارت خارجه رو مأمور کرده که این کارو بتونه انجام بده. آقای روحانی برای دومین بار است که در ورزش داره مستقیم دخالت میکنه. در جریان تمدید قرارداد آقای کیروش هم آقای روحانی و برادرشون به نوعی وارد کار شدن و تونستن قرارداد تمدید بشه و الا وزارت ورزش به دنبال این بود که آقای کیروش رفتنی بشه.
آقای خسرو جردی، حالا از ابتدا دلایل فدراسیون فوتبال ایران برای لغو سفر تیم فوتسال زنان به مسابقات جهانی چه بود؟
فدراسیون فوتبال که خب به رهبری آقای کفاشون که این 7 سال مشخص بوده که واقعا قدرت تصمیم گیری به عنوان نداره. الان میبینید که آقای مثلا اسدی در فدراسیون فوتبال نفری است که آقای گودرزی فرستاد اونجا و فدراسیون فوتبال به هیچ عنوان نمیتونه قدرت نمایی بکنه. یه نکته این بود که فدراسیون فوتبال اعلام میکرد که چون گواتمالا اینجا سفارت نداره گفتن که در آلمان یا در مکزیک برن ویزا بگیرن و عدم مدیریت و عدم تصمیم گیری های درست به موقع در فدراسیون فوتبال شخص های کفاشیان و معاون ایشون که در قسمت بانوان فدراسیون خانم عرب آمری هستن نتونستن به سرعت وارد عمل بشن و به یه نوعی واقعا این فدراسیون فوتبال یه نقطه تاریک دیگه در کارنامه خودش به صف رسوند. همین دختران با دستان خالی و با قدرت و تلاش خودشون موفق شدن که قهرمان آسیا بشن و اگر به این سفر نمی‌رفتن واقعا در دولت آقای روحانی هم یه علامت سوالی بزرگ بود که چرا آقای روحانی دخالت نکرد.
آقای خسرو جردی، حالا اهمیت حضور تیم فوتسال زنان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی فوتسال در گواتمالا چقدر هست؟
ببینید انقدر اهمیت داره که ایران قهرمان آسیا است. خب حتما هم همگان دیگه به خاطر دارن که این تیم در رقابت‌هایی که در مالزی برگزار شد همه قدرت‌های بزرگ آسیا بود. ژاپنی‌ها که در فوتبال و فوتسال زنان هم در دنیا حرفای زیادی برای گفتن دارن در مقابل تیم زنان ایران تسلیم شدن. بازی‌های بسیار درخشان، گل‌های بسیار خوبی که بازیکنان ایران زدن، این نشون میده که آینده بسیار خوب خواهند داشت. اگر ایران نمیتونه شرکت بکنه واقعا آسیا به نوعی متضرر میشه چون قهرمان این قاره نتونسته به مسابقات جام جهانی صعود بکنه و واقعا در عین حالی که الان میبینید در رقابت‌های جام گرند پری جام جهانی کجایی که ایران داره شرکت میکنه در برزیل چطور اونجا تیم ایران تونسته بره با تیم مردان شرکت بکنه، امکانات خوبی هم شده. اما الان تیم زنانی که به نوعی جمهوری اسلامی اگر این تیم شرکت بکنه در رقابت‌های جهانی میتونه امتیاز هم بگیره و نشون بده که زنان آزادی‌های خاص خودشون رو دارن. جالب توجه بود که در عین حالی که الان دارن با غرب صحبت می‌کنن بر سر مسائل هسته‌ای و مسائل سیاسی، تیم زنان نمیتونه شرکت بکنه و به نوعی ایران واقعا دستش خالی میشد و این آقای روحانی این خطر رو سریع فهمید و نشون داد که اگر در دولت خصوصا در وزارت ورزش مهره کارآمد نداره اما خودش به موقع عمل میکنه. به نظر من واقعا اگه شرکت نمی کردن با یه اتفاقات بعدی در آینده مواجه میشد.
امیر خسرو جردی بود، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. همکارم رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد در مورد تیم ملی فوتسال بانوان که همچنان درگیر مسائلی هست تا رسیدن به رقابت‌های جهانی گواتمالا. اما حالا که بحث فوتسال و ورزش هست، بریم سراغ فیروز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا در آلمان، و از یک شنبه شلوغ ورزشی بشنویم که پشت سر گذاشتیم به وقت ایران. آقای غریب، با خبرای ایران شروع کنیم، از تیر و کمان شروع کنیم.
بله، با سلام به شما همه شنوندگان. افتخار آفرینی زهرا نعمتی رو داشتیم روز یک شنبه، بانوی معلول کماندار ایران که در مسابقات تیر و کمان آسیایی در بانکوک موفق شد نقره بگیره، دوم بشه، اما مهمتر از اون صحنه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رو هم کسب کرد. زهرا نعمتی که مدال طلای پارا المپیک 2012 لندن رو هم گرفته، اسم خودش رو تو کتاب رکوردهای ورزش ایران به عنوان اولین بانوی معلولی که علاوه بر پارالمپیک در المپیک هم راه یافته به ثبت رسوند. یه خبر دیگه مهم هم داشتیم در مورد تیم ملی فوتسال مردان ایران در مسابقات جایزه بزرگ برزیل. در فینال این مسابقات که به مصاف تیم میزبان تیم فوتسال برزیل رفت و در یک بازی نزدیک 3-4 به میزبان باخت و نایب قهرمان شد و نشان نقره گرفت.
آقای غریب، این یک شنبه فقط برای ایرانی ها و ورزش ایران یک شنبه پرسر صدا و شلوغی نبود. اروپا، به خصوص فوتبال اروپا هم یک شنبه شلوغی داشت. از فوتبال تنیس انگلیس میتونید برامون بگید؟
از فوتبال انگلیس میگم، اما اجازه بدین یک خبر تنیس. یک فینال تنیس پاریس رو داشتیم، تنیس 1000 امتیازی پاریس که فینال بین نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، با آندی ماری بریتانیایی بود که جوکوویچ 2-0 برد و همچنان بر اریکه قدرت در این ورزش، یعنی در تنیس، سوار هست. و لیگ برتر انگلیس چند تا بازی مهم انجام شد. یک شنبه منچستر سیتی صدرنشین در خانه آستون ویلا بدون گل متوقف شد. آرسنالیا میتونستن با پیروزی مقابل حریفشون تاتنهام بیان صدر جدول، اما توپچی ها هم از این موقعیت خوب استفاده نکردن، یعنی از این توقف سیتی در دربی لندن مقابل تاتنهام 1-1 مساوی شدن، بالای جدول دست نخورد. همچنان سیتی اوله و آرسنال دوم. یه بازی مهم دیگر هم داشتیم یک شنبه که لیورپول در زمین خودش 1-2 به کریستال پالاس باخت تا یورگن کلوپ آلمانی سرمربی جدید لیورپول اولین باختش رو در لیگ برتر جزیره تجربه بکنه.
سری آ ایتالیا هم چند تا بازی مهم داشت.
در سری آ ایتالیا روز یک شنبه ابتدا اینتر میلان در زمین امپولی 3-1 برد و صدرنشین جدول شد. دربی پایتخت ایتالیا رو هم داشتیم که آسروم 2-0 لاسیو رومو شکست داد، یه مقداری سر و سامون بخشید به موقعیت جدولی خودش، الان در ردیف دوم جدول ایستاده. ولی یه بازی هست بین فیورنتینا و سامپدوریا الان در زمین سامپدوریا که اینجوری که من میبینم نتیجه رو 1-0 فیورنتینا دقیقه 54 جلوه. اگر این نتیجه پا بر جا بمونه، فیورنتینا میاد صدر جدول جای اینتر رو میگیره و جدول دستخوش تغییرات میشه. تو فوتبال ایتالیا تو این چند هفته گذشته کلی صدر جدول دست به دست شده، دوچار تغییر شده، اما فیورنتینا صدرنشین جدید این فصله که تونسته یه قدرتش رو به رخ سری آ بکشونه تیمای سری آ.
آقای غریب، از اسپانیا چه خبر؟
از اسپانیا خبر مهم الان بازی رئال مادرید و سویا در زمین سویا، اما قبل از اینکه به این بازی بپردازم اجازه بدید نتایج که یک شنبه شب رقم خورده بگم. بارسلونا در زمین خودش نوکام 3-0 ویارئال رو شکست داد و الان پرچم صدرنشینی دستشه. آتلتیکو مادرید هم در ویسنت کالدرون 1-0 اسپورتینگ خیخون رو برد و در رتبه سوم قرار گرفت. اما الان بازی رئال مادرید و سویا دقیقه 72 2-1 سویا جلوه. نیمه اول ابتدا رئال مادرید گل زد، راموس مدافع رئال یک قیچی برگردون زیبا زد، قشنگ با این قیچی برگردون خودش هم مصدوم شد و رفت بیرون. رئال 1-0 جلو افتاد، اما ایموبیله بازیکن ایتالیایی سویا تو همون نیمه اول کارو به تساوی کشون، در دقیقه 60 در دقیقه ابتدای نیمه دوم هم تونست سویا به گل دوم برسه. الان دقیقه 73 سویا 2-1 پیش هست از رئال مادرید.
ممنونم از شما فریباز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما روز یکشنبه حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران موضوع خرید و فروش نوزادان در حوالی چند بیمارستان در جنوب و مرکز شهر تهران رو یک موضوع پلیسی و قابل پیگیری خواند. از الهه روانشاد بشنویم.
حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه 18 آبان ماه به آنچه که فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران در مورد رواج خرید و فروش نوزادان در اطراف برخی بیمارستان‌های جنوب پایتخت گفته بود واکنش نشان داد. از فاطمه دانشور خواست که اگر آماری از خرید و فروش نوزادان یا اطلاعی از وجود باندهای زیرزمینی قاچاق نوزادان دارد آن را در اختیار ماموران پلیس قرار دهد. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت این موضوع کاملا پلیسی و قابل پیگیری است. روز شنبه فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس به مسئله خرید و فروش نوزادان برخی از زنان کارتون‌خواب، معتاد و روسپی در اطراف برخی از بیمارستان‌ها در جنوب تهران پرداخته و گفته بود این کودکان به دلیل بیماری‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار تومان به فروش می‌رسند. فاطمه دانشور به خبرگزاری فارس گفته است که اکثر این نوزادان مبتلا به HIV هستند و خرید و فروش در اطراف چند بیمارستان صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که مسئولان بیمارستان‌ها هیچ تقصیری در این زمینه ندارند و می‌افزاید که به رغم تماس‌های مکرر مددکاران بیمارستان‌های مزبور با سازمان بهزیستی اقدامی در مورد جلوگیری از فروش نوزادان انجام نمی‌شود. فاطمه دانشور گفته است که این گروه نوزادان توسط باندهای مختلف و متکدیان خریداری می‌شوند و چون نوزادان بیمار هستند و نگهداری صحیحی هم از آنها نمی‌شود در نهایت این بچه‌ها عمر زیادی هم ندارند. فاطمه دانشور به مسئله ورود دختران فراری به تهران و باردار شدنشان هم اشاره کرده و گفته است که برخی از افراد نوزادان این دخترها را به قیمت‌های بالاتری می‌خرند. او از همه شهروندان خواست که به متکدیان و به ویژه آنهایی که نوزاد به همراه دارند کمک نکنند، چرا که این مسئله باعث رونق گرفتن کار خرید و فروش نوزادان می‌شود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و در ادامه سعی میزنیم به صدای دیگر و باز هم درباره فوتسال زنان خواهید شنید تا دقایق دیگه بعد از خبرهایی که نوشین سید حسینی برای ما میخونه.
متشکرم. دو تن از مقام‌های قضایی و نظامی ایران آمار مربوط به افزایش 98% مزاحمت خیابانی برای زنان در تهران را رد کردند. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران و غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایی روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند که این خبر واقعیت ندارد. غلام حسین محسنی اجرایی وضعیت جرایم خشن در ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر کم و مثال زدنی توصیف کرده و همزمان خواستار کاهش این جرایم شده است. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت روز شنبه به نقل از آمار نیروی انتظامی گفته بود که میزان مزاحمت برای زنان و دختران در سال 93 98% نسبت به دو سال قبل افزایش یافته است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد 3 ایرانی روز یکشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر دمام واقع در شرق این کشور اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرده این 3 متهم ایرانی تلاش کرده بودند محموله بزرگی حشیش را از راه دریا وارد عربستان کنند. ایران در اعتراض به اعدام این 3 ایرانی، کاردار عربستان سعودی در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. با کشته شدن یک عضو دیگر سپاه پاسداران و یک فرمانده بسیج، تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه دست کم به 42 نفر رسیده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که سرگرد موسا جمشیدیان از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و محمد حسین محمدخانی مسئول سابق بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد یزد در سوریه کشته شدند. فرانسه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست آینده سازمان ملل درباره تغییر شرایط اقلیمی در پاریس شرکت خواهد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه گفت که بیش از 100 نفر از رهبران کشورهای مختلف از جمله رؤسای جمهور آمریکا، چین و روسیه در نشست ماه نوامبر یعنی تقریبا سه هفته دیگر حضور خواهند داشت. بر پایه آمار منتشر شده از سوی مؤسسه منابع جهانی که اندیشکده‌ای مستقر در آمریکاست، روسیه بعد از چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند پنجمین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می‌رود.
ممنونم نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگر همراه ما باشید تا حدود 25 دقیقه آینده باز هم میتونید اخبار رو دنبال کنید از همینجا از رادیو فردا. در ادامه اما مثل همیشه در این ساعت تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید. رویا کریمی مجد در این برنامه به ماجراهای مربوط به فوتسال زنان ایران پرداخته. همراه او باشید تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم هر جای که هستید دوشنبه آرامی در پیش داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آنقدر حرف و حدیث زیاد شد که کار به دستور مستقیم رئیس جمهور رسید. حسن روحانی روز شنبه دستور داد که زنان فوتسالیست ایرانی به مسابقات جهانی گواتمالا اعزام شوند. 10 دقیقه پیش رو را همراه من رویا کریمی مجد بمانید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به فراز و نشیب اعزام فوتسالیست های زن ایرانی به مسابقات جهانی. پیش از اینکه حسن روحانی به وزارت ورزش دستور بده که هزینه اعزام دختران فوتسالیست ایرانی به گواتمالا رو پرداخت کنه، دلایل مختلفی برای عدم اعزام اونها مطرح شده بود. گواتمالا در ایران سفارتخونه نداره، هزینه سفر به کشور دیگه ای رو هم برای گرفتن ویزا نمیده. یا اینکه چطور میتونیم با 20 دختر جوان به مکزیک بریم؟ تازه 2 روز هم اونجا بمونیم. و آخر از همه اینکه اصلا در فدراسیون نگاه جنسیتی وجود نداره. اونطور که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک میگه، حکایت ویزا برای ورزشکاران ایرانی همیشه مسئله بوده و سفرهای ورزشی تیم‌های زیادی به همین دلیل بی سرانجام مونده.
به هر حال اخذ ویزا در ایران برای هر کشوری سخته. کشورهای همسایه هم بخوام برن غیر از ترکیه که مثلا ویزا نمیخواد، هر جا بخوام برن به هر حال ویزا سخته دیگه، با توجه به کیفیت و اعتباری که گذرنامه ایرانی داره. خیلی مسابقات بوده که تیم‌های ورزشی مردان ما هم پای پله هواپیما سفرشون لغو شده، حتی ویزا رفتن و نرفتن. نمونهش مثلا تیم اسکی میخواست بره آمریکا، ویزا هم گرفته بودن، رفت بودن از ارمنستان ویزا گرفته بودن و هزینه‌ش هم کامل فدراسیون جهانی میداد، اما یه مقام مسئولی از یه جا تشخیص داد که تیم نباید بره آمریکا. از این اتفاقا زیاد میفته، اما اون چیزی که متمایز میکنه قضیه فوتسال زنان رو اینه که به اینها وعده داده شده بود پاداش قهرمانی آسیای شما اینه که ما میفرستیمتون گواتمالا. بعد این بود جالب توجه خبررسانی که صورت گرفت، حالا میگن گواتمالا همکاری نکرد، راه دور بود، سفارتخانه نداشتن.
واکنش رسانه ها و پرسش از نمایندگان مجلس و تلاش برای ارسال نامه به وزارت ورزش در 2 روز اخیر چنان بالا گرفت که روز شنبه فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که برای اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به جام جهانی گواتمالا کمکاری نداشته. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، شرحی از فعالیت‌هاش برای کسب ویزا برای تیم فوتسال قهرمان آسیا را منتشر کرد، شرحی که به نظر کارشناسان ورزشی چندان توجیه کننده نیست. ساقی لقایی، خبرنگار ورزشی در واشنگتن:
فکر می‌کنم که حتی اگر خوشبینانه بخوایم بپذیریم که چیزی که فدراسیون اعلام کرده واقعیت ماجراست، ولی نمیشه این رو کتمان کرد که همین نتوانستن برای اخذ ویزا نه از بی‌توجهی‌های عمومی به مسئله ورزش زنانه. یعنی اگر یه همچین اتفاقی برای ورزش مردان بیفته توی کشورمون، مسلماً رسانه‌ها بسیار بسیار بهش می‌پردازن، جذبی که ایجاد میشه خیلی زیاد تاثیرگذار خواهد بود. ورزش دوستان به طور عام، نه صرفا فوتبال دوستان، اعتراض عمومی خواهند داشت. ولی مسئله درباره زنان اینه که حتی اگر ما بپذیریم که این موضوع یه اتفاق اداریه که پیش اومده، نشون دهنده اینه که عمیقاً بی‌توجهی عمومی نسبت به مسئله زنان و به طور خاص ورزش زنان داره اتفاق میفته و ناشی از اونه.
با همه اینها، الهه عرب‌آمری نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود که برای فدراسیون فوتبال تفاوتی بین تیم مردان و زنان و تبعیض وجود نداره. از مهدی رستم‌پور میپرسم که نظر او در این باره چیه؟
به هر حال وقتی که یک کسی رو به عنوان مسئول در حوزه ورزش بانوان توی فدراسیون مهم و خبرسازی مثل فوتبال قرار میدن، قاعدتا باید همین حرفا رو هم بزنه دیگه. اگر غیر از این بگه که او رو مسئول نمیذارن، طبعا هیچی نمیشه گفت. واقعا تبعیض نیست اما مسابقاتشون لغو میشه، تبعیض نیست اما یک صدم فوتبال فوتسال مردم بهشون پول تعلق نمیگیره، تبعیض نیست اما پاداش قهرمانی آسیاشون اندازه پاداش یه مسابقه لیگ برتر مردانه، تبعیض نیست اما حتی خبرنگاران زن رو راه نمیدن ورزشگاه تا بازی ایران ازبکستان رو ببینن مسابقه فوتسال، تبعیض نیست اما بازیاشون از تلویزیون پخش نمیشه، تبعیض نیست اما جایی رو جلد روزنامه ها ندارن، تبعیض نیست اما در تجلیل از تیم‌های ملی مدال‌آور در استادیوم آزادی که پخش زنده شد تمام تیم‌ها اومدن پایین اما تیم فوتسال زنان رو اجازه ندادن، فقط رشته‌های مردان رو گذاشتن، تبعیض نیست اما در هیچ یک از برنامه‌های مهم فدراسیون فوتبال اونا جایی ندارن و نمونه‌های بی‌شمار دیگری که خانم عرب آمری قطعا بهتر از ما میدونه، ولی خب مسئولیت او و بقای او در این مسئولیت برای اینکه به سرنوشت خانم شجاعی، سپنجی، تمام کسایی که قبل از او بودن دچار نشه اینه که بگه که همه چی خوبه.
اینکه زنان ورزشکار ایرانی به گواتمالا بروند یا نروند، قهرمان بشوند یا نشوند، آیا اساسا تأثیری بر جامعه زنان ایرانی خواهد داشت؟ این سوالیه که از ساقی لقایی پرسیدم.
به هر حال وقتی که ورزشی در سطح قهرمانی افتخارآفرین میشه، در سطح قاره‌ای و در سطح بین‌المللی افتخارآفرین میشه، این ورزشکارها الگو میشن برای زنان دیگه، برای اینکه بخوان ورزش کنن، هم ورزش عمومی بکنن هم ورزش قهرمانی بکنن، میتونه اصلا تغییر نگرشی بده در برنامه‌ریزی‌های ورزشی برای زنان ما، میتونه سطح ورزش عمومی زنان رو بالاتر ببره، توجه جلب کنه نسبت به مسئله سلامتی و ورزش زنان، ولی وقتی که بی‌توجهی صورت میگیره مسلماً سرخوردگی خیلی بزرگی به نظر من به وجود میاره در سطح عمومی.
ابوذر ندیمی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون ورزش دلیل اصلی بروز مشکلاتی بر سر اعزام تیم فوتسال زنان رو سوء مدیریت ورزشی دونسته، نکته ای که دخالت حسن روحانی در موضوع بر اون سه گذاشته. ساقی لقایی:
من فکر میکنم که قهرمانی تیم ایران در مسابقات آسیایی هم اصلا دور از انتظارشون بوده و برنامه‌ریزی نداشتن، اتفاقی بوده که باهاش مواجه شدن و الان هم واقعا خوشبینانه هم حتی اگه بخواید نگاه کنیم نمیدونن باید چی کار کنن، برنامه‌ریزی براش ندارن، بودجه حتی حداقلی براش ندارن و مسائلی از این دست.
اما از وجهه ورزشی موضوع عدم حضور فوتسالیستای زن ایرانی در مسابقات جهانی که بگذاریم، وجوه دیگر قابل توجهی هم در این موضوع وجود داره. همین چند ماه پیش بود که موضوع همراهی نکردن نیلوفر اردلان با تیم ملی فوتسال زنان مطرح شد و ممانعت همسرش از صدور اجازه خروج اون از همراهی با تیم باز داشت. این بار اما مسئله در حد یک دعوای خانوادگی محدود نموند و نامه‌نگاری‌ها، کمپین‌ها و فعالیت‌های زنان برای تغییر قانون اجازه زوج برای خروج زوجه از کشور آغاز شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، چقدر ممکنه که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز حاشیه‌های بیشتر در مورد اعزام تیم فوتسال به گواتمالا اصلاً پیگیری‌های لازم را انجام نداده و اساساً با حذف صورت مسئله تلاش کرده از درگیری‌های بیشتر اجتناب کنه؟
اتفاقی که افتاده اینه که در ماه‌های اخیر با موضوع اجازه پیدا نکردن زنان ایرانی برای ورود به استادیوم‌ها برای بازی‌های والیبال و بعد اجازه پیدا نکردن خانم نیلوفر اردلان برای شرکت در بازی‌های بین‌المللی به دلیل اینکه همسرش اجازه خروجش رو براش نداد و بعد هم شرکت تیم فوتسال زنان ایران، همون تیمی که قهرمان شد بدون اینکه کاپیتانش در بازی شرکت داشته باشه، توجه زیادی از طرف جامعه به موضوع کلی زنان و ورزش جلب کرده. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران ورزش زنان همیشه موضوع دست دومی تلقی میشه. به نظر میرسه که اون عکس‌العملی هم که رئیس جمهور داشته برای اینکه زنان باید به این بازی‌های فوتسال برسن، یه عکس‌العملیه که پیش از اینکه بخواد جامعه توجه خیلی زیادی جلب بشه به این موضوع و باور بکنه که یک تبعیض جنسیتی وجود داره، در نطفه خفه کنه و تصمیم بگیره که پیش از اینکه اعتراض‌ها فراگیر بشن، پاسخ اعتراض‌های به هر حال محدودی که در مدت 24 ساعت میتونه انجام بشه رو بده.
و خانم راد، ما شاهد اون هستیم که در ماه‌های اخیر کمپین‌های زیادی چه از طریق فعالان جنبش زنان در داخل ایران و چه از طریق فعالان حقوق بشر و جنبش زنان خارج از ایران در حال شکل‌گیری هست. اعتراض‌ها به موضوعات متفاوت مسائل زنان داره مطرح میشه در سطح جامعه و به خصوص اخیراً در ایران کمپین‌هایی هم به راه افتاده. چرا به نظر میرسه که یک بار توجه زنان به مسائل خودشون جلب شده و یا چرا زنان حالا به خودشون اجازه اعتراض، تشکیل کمپین و به صدای بلند مطرح کردن اعتراضاتشون رو میدن؟
ما روند همین چند ماه اخیر در مورد موضوع خاص زنان و ورزش رو وقتی که ببینیم، دو تا موضوع رو به جرئت میتونیم بهش اعتقاد پیدا کنیم. یکی اینکه هر چقدر که گذشته، جنبش زنانی که الان تونسته هنوز داخل ایران بمونه و خارج از زندان ها هم هست و به هر حال سرکوب رو داره احساس میکنه، بیشتر به خودش اعتماد به نفس پیدا کرده و آرام آرام داره روی پاهای لرزان خودش میایسته. هر چه که گذشته، تلاش این جنبش زنان برای با صدای بلند مطالبه رو بیان کردن بیشتر شده، کما اینکه ما میبینیم یک کمپینی رسما اعلام وجود کرده و داره تلاش میکنه برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات آینده که در راهه. از سوی دیگه موضوعاتی بررسی شده که زنان تونستن با محدودیت‌های اعمال شده به خصوص در مورد زنان و ورزش احساس همزادپنداری بکنن. موضوع اجازه خواستن از همسر برای خروج از کشور برای اینکه مدال آوری بکنه و افتخار آفرینی بکنه موجب شد که خیلی از زنان به حقوق نداشته خودشون دوباره آگاه بشن و دوباره حساسیت‌ها اضافه بشه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. به پایان برنامه امروز صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.